ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه سوم اسفند 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با مشروع خبر.
رضا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول منابع آگاه گزارش داد که در جریان حمله موشکی منسوب به اسرائیل در بامداد 30 بهمن ماه چند فرمانده نظامی ایرانی و سوری کشته شدند. این منابع روز چهارشنبه به رویترز گفتند کارشناسان ایرانی در حال دیدار با نظامیان سوری و حزب الله لبنان در خصوص برنامه توسعه پهپاد و قابلیت‌های موشکی در ساختمانی در دمشق بودند. پس از این حمله دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد با کشته شدن 15 تن در مرکز دمشق، این حمله مرگبارترین اقدام در نوع خود در پایتخت سوریه در سال‌های اخیر بوده است. به دنبال اعلام تعداد نامزدهای جایزه نوبل صلح 2023، خبرگزاری‌های بین‌المللی از مسیح علی‌نژاد و نرگس محمدی، دو فعال مدنی ایرانی، به عنوان نامزدهای احتمالی این جایزه نام بردند. نرگس محمدی اکنون در زندان است. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح در اسلو روز چهارشنبه اعلام کرد در مجموع 305 نامزد برای دریافت این جایزه در سال جاری میلادی مشخص شدند. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای که برای غلام حسین محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و سفارت ایران در اتحادیه اروپا فرستاده، خواستار روند عادلانه دادرسی برای 4 شهروند کرد شده که به مدت 8 ماه از خانواده‌های آنها از وضعیتشان بی اطلاع هستند. این زندانیان سیاسی پشمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هجیر فرامرزی نام دارند که اوایل تیر ماه بازداشت شدند. خانواده و وکلای آنها میگویند 8 ماه است در بیخبری مطلق از وضعیت آنها به سر میبرند، در حالی که در این مدت 2 بار اعترافات اجباری آنها از تلویزیون حکومتی پخش شده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مسئولین آژانس در تهران میگوید مسئولین آژانس در ایران حضور دارند و در حال بررسی دلایل کشف آثار اورانیوم با غنای 84% هستند.
برای مواردی رو که کارش بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئولین آژانس در تهران هستن، از دیروز در حال مذاکره هستن، در حال بازدید و بررسی هستن و ابهاماتی رو که خلق شده بود با برداشت ناسواب یک بازرس رفع و رجوع شده و یا در حال رفع و رجوع شدن قرار داره.
هنوز مشخص نیست که این اتفاق نتیجه تصمیم آمدانه تهران برای غنی‌سازی در این سطح بسیار بالا بوده و یا فرایندی شیمیایی در روند غنی‌سازی 60% به تولید اورانیوم 84% منجر شده است. در همین حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که به بغداد سفر کرده، در یک کنفرانس خبری از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روزهای آینده خبر داد. آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمت که تابعیت این کشور را دارد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی از برلین اخراج می‌شوند. وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه کاردار سفارت ایران نیز احضار شده است، افزود به این مقام جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده شده که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمان را نخواهد پذیرفت. جمشید شارمت، شهروند 67 ساله ایرانی آلمانی، پیش از روبوده شدن در سال 1399 در امارات متحده عربی ساکن آمریکا بود. او سالها در تلویزیون تون در رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه اجرا می‌کرد. اتهام او افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی اعلام شده و صدور این حکم در روزهای سه‌شنبه با واکنش‌های متعددی روبرو شد. وزارت خارجه اتریش هم یک شهروند این کشور که حدود 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده است را میگوید به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده. این فرد که هویت او فاش نشده به جاسوسی متهم شده و بنابر اعلام وزارت خارجه اتریش، سفیر این کشور در ایران 3 بار در زندان با او ملاقات داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتریش روز دوشنبه از حکم با خبر شده و سفیر ایران در وین نیز برای ابراز اعتراض شدید به آن احضار شده است. دیگر شهروند اتریشی زندانی در ایران کامران قادری دو تابعیتی است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. همزمان با سفر قریب الوقوع سلطان عمان به ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر کردند. ابراز نگرانی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت نامعلوم 4 شهروند کرد زندانی در ایران. و ادامه سفر و دیدار چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی با مقامات کشورهای اروپایی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه از حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران خبر داد. هفته گذشته خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد بازرسان این نهاد بین‌المللی متوجه آثار غنی‌سازی 84% در تأسیسات هسته‌ای ایران شدند، اما هنوز نمی‌دانند که این میزان غنی‌سازی عمدی بوده یا نتیجه رسوب تصادفی از لوله‌های سانتریفیوژها بوده است. همزمان برخی رسانه‌های داخلی ایران هم از سفر سلطان عمان به تهران در ارتباط با گفتگوهای احیای برجام خبر دادند. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل حضور بازرسان آژانس در تهران پرسیدم.
توی گزارش بلومبرگ در مورد این غنی‌سازی 84% اشاره شده بود که احتمال این هستش که به خاطر جمع شدن این ذرات در طول زمان باشه که غلظتش به بالاتر از 60% رفته و این اولین بار هم نیست که همچین اتفاق افتاد. سال گذشته هم که ایران هنوز غنی‌سازی 60% رو نداشت، ذراتی با غنای 64% پیدا کرده بودند. این به معنی این که ایران به طور فعال داره غنی‌سازی 84% میکنه لزوما نیست، و اگر آژانس بتونه با توجه به تحقیقاتی که انجام میده و از نظر فنی این رو تایید بکنه، خب یه میزانی از این تنش کم میشه. ولی میدونیم مشکلات ایران و آژانس فقط مختص این یک مشکل نیست. تغییر ساخت آبشارها رو جوری که قرار میگیرن رو ایران بدون اینکه به آژانس گزارش بده تغییر داده بود، و خود دوربین ها رو میدونیم به خاطر تنش ها در خیلی از جاها غیر فعال کردن، و مسئله اون سایت هایی که مشخص نیست هنوز جواب به آژانس ندادن در مورد ذرات که نشانه هایی از رد هست وجود داشته، اینها هنوز در جریان. بنابراین با توجه به عدم اعتمادی که وجود داره و خب جنبه سیاسی ماجرا، هیچ کدوم از اینا شرایط رو تسهیل نمی‌کنه.
خانم پزشک، همزمان با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، سفر سلطان عمان به تهران رو هم خبرش منتشر شده. برخی رسانه‌های داخلی در ایران از اون به عنوان خبر خوش برجامی نام بردند. چقدر این دو سفر رو در راستای هم تحلیل می‌کنید؟
یعنی خارج از موضوع آژانس باشه، ولی از اونجایی که از طریق قطر هم یه رایزنگ‌های گویا داره با خزانداری آمریکا انجام میشه، احتمالاً هم عمان هم قطر دارن سعی می‌کنن نقش میانجی رو بازی بکنن. ولی به نظرم سخت میشه تصور کرد که تا زمانی که مذاکرات جدی صورت نگیره و خصوصا اگه این مذاکرات کماکان غیر مستقیم باشه، بشه با توجه به پیچیدگی ماجراها از این وضعیت برون اومد و واقعا احیا کرد مذاکراتی رو که نتیجه داشته باشه. همونطوری که توی 2 سال گذشته دیدیم، مذاکرات غیر مستقیم با توجه به پیچیدگی شرایط احتمال اینکه به نتیجه برسه خب کم هست. من فکر می‌کنم اولا باید صبر بکنیم تا این سفر قطعی بشه، هنوز تاریخ دقیقی در موردش صحبت نشده. دوم اینکه باید دید که خب میدونیم توی مدت سفرهای زیادی بود از عمان، قطر، حالا جاهای مختلف که قرار بوده خبرهای خوشی باشه، قرار بوده اتفاق بیفته، ولی اون مشکلات اساسی که باعث شده برجام تا الان احیا نشه یا کلا مذاکراتی به سرانجام نرسه به قوت خودش باقیه، و تا اون مشکلات جدی و ریشه‌ای حل نشه که نشونه ای هم ازش نمیبینیم، بعیده که اینها به نتیجه برسه. یکی از اون مشکلات اصلی مسئله آژانس، مسئله دیگه این هستش که اراده سیاسی که در نهایت در ایران باید تصمیم بگیره که برنامه هسته‌ای ایران رو برگردونن به یک چارچوبی که مورد پذیرش غرب و آمریکا باشه، اون هزینه سیاسی رو آیا حاضر رهبر جمهوری اسلامی بپردازه؟ گروهایی که زینف هستن از این وضعیت نفع می‌برن، چه از نظر اقتصادی تحریم‌ها به نفعشون هست، آیا اونا حاضرن اینها رو رها کنن و اجازه بدن یک توافق صورت بگیره که یه میزانی از شفافیت ممکنه ایجاد بشه؟ اینها همه موضوعات جدی است. حالا اون زینفعان منطقه‌ای که مخالف هر گونه موافقت و رسیدن به یک توافق هستن و آزاد کردن پل‌های ایران تاثیرگذاری، اونها وضعیت خود ایالات متحده و جنگ اوکراین رو هم در نظر بگیریم، خیلی مشکلات وسیع‌تر و پیچیده‌تر از این هستش که بشه با یک سفر سلطان عمان حل بشه. ممکنه در راستای تبادل زندانیا یه سری اتفاقاتی بیفته که اون شاید امکان پذیر باشه، حتی اون هم اگر از نظر فنی حل و فصل بشه، زمانی که قرار باشه که تصمیم سیاسی گرفته بشه باز اون خودش چالش‌های خودش رو داره. ولی من فکر نمی‌کنم که در آینده نزدیک تحول جدی در مورد مذاکرات هسته‌ای پیش بیاد.
خانم پزشک، در کنار مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید، این روابط تهران با اتحادیه اروپا هم الان در یکی از بدترین زمانهای خودش قرار داره و با توجه به تنش‌های موجود چند وقت اخیر بین ایران و اتحادیه اروپا و مشخصا این سه کشور حاضر در گفتگوهای برجامی، چقدر این فضا میتونه بر روی گفتگوهای احتمالی برجام تأثیر بذاره؟
گذاره. ببینید، اولا که مسئله گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی و علارغم اینکه اروپا فعلا مخالفت کرده و از نظر حقوقی گفتن که امکان پذیر نیست، سطح تنش رو بین ایران و اتحادیه اروپا بالاتر از چیزیه که بی سابقه بوده توی اون سالها در اون حد بالا برده. در این حال در نظر بگیریم که یک شهروند دو تابعیتی اروپایی ایرانی، چند وقت پیش بریتانیایی ایرانی اعدام شده، یک شهروند آلمانی ایرانی حکم اعدامش به تازگی اومده. اتفاقاتی که در مورد ایران اینترنشنال و در مجموع در خاک اروپا در مورد خبرنگاران و شهروندان دو تابعیتی در سالهای اخیر و خصوصا ماهای اخیر اتفاق افتاده، اینها در کنار اعتراضات ایرانیانی که اروپا زندگی میکنن، چه حالا شهروندان چه اونجا اقامت دارن، و درگیر کردن سیاستگزاران فشار زیادی میذاره روی اروپایی ها. این رو در کنار دخالت ایران در جنگ روسیه و اوکراین و حمایت از روسیه و فرستادن پهپاد، وقتی میبینین مسلما حتی اگر که یک سری از رهبران اروپایی بخوان که پرونده هسته ایران رو کنترل بکنن و بخوان مذاکره بکنن، هزینه رو از نظر سیاسی براشون بالا میبره و حتی یه بخشی رو از هر نوع رویکرد دیپلماتیک با ایران ممکنه باز داره و فکر کنن که این رویکردها در قبال جمهوری اسلامی ممکنه جواب نده و اونها هم رو بیان به سمت فشار بیشتر و بالاتر بردن تنش‌ها. در اتحادیه اروپا هم من فکر می‌کنم که توی شرایط فعلی با اینکه هنوز هم شاید مذاکرات برای اونها بهترین راه حل باشه، راه واقعی شاید نمونده برای دستیابی به توافقی که انقدر معنادار باشه که حاضر باشن ریسک سیاسیش رو بپذیرن.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. اما سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین سفارت ایران در اتحادیه اروپا خواستار روند عادلانه دادرسی برای 4 شهروند ایرانی کرد شده که به مدت 7 ماه خانواده های آنها از وضعیتشان بی اطلاع ماندند. این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و هجیر فرامرزی نام دارند که اوایل تیر ماه از سوی نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار حوزه حقوق بشر در آمستردام گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر وضعیت این زندانیان پرسیدم.
این 4 زندانی سیاسی کرد در حقیقت الان بیشتر از 7 ماهه که از زمان بازداشتشون میگذره و از زمانی که اونها بازداشت شدن به هیچ عنوان نه محل بازداشت و نگهداریشون مشخصه، نه با خانواده تونستن ملاقاتی داشته باشن یا تماس تلفنی داشته باشن. و همسر آقای محسن مظلوم، خانم جوانا تیمسی، هم بارها در اطلاع رسانی های مختلف به این موضوع تاکید کرده و تنها 2 بار از طریق پخش اعترافات اجباری اونها در صدا و سیما جمهوری اسلامی این افراد در طی این 7 ماه گذشته دیده شدند. به همین خاطر عفو بین‌الملل به درستی از ناپدیدسازی برای این 4 نفر استفاده کرده که شامل در حقیقت یک نوع بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری میشه و ما این رو در سوابق کارهایی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سیستم قضایی انجام میده شاهد بودیم. برای مثال 2 سال پیش 4 زندانی سیاسی عرب هم که از مدت‌ها قبل نگهداری می‌شدن ولی محل نگهداریشون مشخص نبود و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته بود که محل نگهداری بشرتون‌ها رو روشن کنه، فقط به این اکتفا کرده بود که اونها در یک مکان ویژه و خاص نگهداری میشن که در نهایت هم مخفیانه اونها اعدام شدن و همین خطر هم در رابطه با این 4 زندانی سیاسی وجود داره.
آقای سیفی‌کاران، از طرف دستگاه امنیتی قضایی گفته شده که اتهام این افراد همکاری با اسرائیل بوده. چه جزئیاتی در این زمینه وجود داره؟
2 روایت وجود داره از بازداشتشون. جمهوری اسلامی ادعا کرده که اونها در اصفهان و حین عملیات خرابکاری بازداشت شدن. بر همین اساس اونها رو به مامورین در واقع موساد تروریست امنیتی اسرائیل رفت داده و بر همین پایه برای اونها حکم افساد فلعرض رو صادر کرده که خب میدونیم افساد فلعرض خطر اعدام رو ممکنه در پی داشته باشه. اما همسر آقای مظلوم گفته که اونها به هیچ عنوان در داخل خاک ایران باز و در اصفهان بازداشت نشدن، بلکه در یک منطقه مرزی به اسم سوما برادوس که از توابع ارومیه هست و بدون هیچ گونه درگیری و بدون اینکه سلاحی همراه داشته باشن بازداشت شدن. این مدت زمان طولانی بیخبری از اونها نگرانی ها رو افزایش داده و خب این فیلم های اعتراف اجباری هم بر این نگرانی ها افزوده.
آقای سیفی کاران، در گفتگویی که شما با همسر یکی از این بازداشت شدگان داشتید، آیا متوجه شدن که احتمالاً این افراد در کجا نگهداری میشند؟
متاسفانه هیچ اطلاعی درباره محل نگهداری این افراد وجود نداره. خانواده های اونها چندین بار سعی کردن که پیگیری بکنن. تا جایی که من با خانم تیمسی همسر آقای مظلوم صحبت میکردم، به نهادهای امنیتی و قضایی مختلف در شهرهای کردستان و حتی اصفهان و تهران مراجعه کردن، ولی هیچ جوابی به اونها داده نشده. حتی خانواده بارها مورد بی احترامی، مورد تهدید قرار گرفتن. چند باری در حین این پیگیری ها اونها رو بازداشت کردن و بازداشت های کوتاه و مورد بازجویی قرار گرفتن. به همین خاطر اصلا بهشون نگفتن و تا زمانی که خانواده هم سعی کردن از طریق وکیل پرونده رو پیگیری بکنن، اما خب چون هنوز نمیدونن که این افراد در کجا زندانی هستن و چه جوری باید به کدام حوزه قضایی مراجعه بکنن، عملا وکلا هم نتونستن وکالت اونها رو به عهده بگیرن و روند قضایی پرونده رو در دست بگیرن. به همین خاطر هیچ اطلاع زیادی درباره اینکه روند قضاییشون به چه صورت بوده، کی محاکمه شدن و این اتهام افساد فلعرض و جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بر چه اساس بر اونها زده شده نیست. فقط اعترافی از اونها گرفته شده که صحبت میکنن در اسرائیل دوره‌های آموزشی رو دیدن و بر پایه این اعترافات ظاهرا اتهامات اونها بهشون منتسب شده.
آقای سفیکاران، با توجه به شرایط این پرونده فکر میکنید که در چنین شرایطی چه کاری از دست نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل برمیاد؟
خب به نظر من سازمان‌های حقوق بشری با این کارهای کمپینی یا همین اورجن اکشنی که الان سازمان عفو بین‌الملل همیشه در موارد اضطراری در این مورد انجام میده، شروع میکنه به اعتراض عمومی نسبت به این موضوع، نامه‌نگاری با سفارت‌های جمهوری اسلامی و در این نامه‌ها سعی میکنه به اونها اطلاع بده که این موضوع نگرانی‌های جدی رو برای سازمان‌های حقوق بشری و خانواده اونها به همراه داره. می‌دونیم که تا چه اندازه این اطلاع رسانی می‌تونه تأثیر داشته باشه در رابطه افرادی که زندانی هستن و هیچ اطلاعی درباره شرایط و سرنوشت اونها نیستش. تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی حتی با تهدید خانواده‌ها در تطمیع اونها سعی می‌کنه هر نوع گردش آزاد اطلاعات یا اطلاع رسانی درباره شرایط و وضعیت زندانیان رو مانع بشه، به خاطر اینکه تا زمانی که درباره اون افراد اطلاع رسانی نشده، نهادهای امنیتی و سیستم قضایی با دست بازتری میتونه به اون اهداف خودش که محکوم کردن این متهمان هست و روند خیر شفافی که در رابطه با کی کردن پروسه دادرسی اونها صورت میگیره رو پیش ببره.
گفتگویی بود با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار حوزه حقوق بشر در آمستردام. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردن، معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده‌تری قرار بگیره، احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد. و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
دلار شد 50,000 تومان. آقای ملت ایران میفهمین یعنی چی؟ البته خب ما هم موقع دوزادمون نیافتاد. وقتی بابای گفت اقتصاد مال خره، یعنی همین، یعنی هرج و مرج، یعنی به قول خودشون یه سفره باز افتاده، هر کی دستش رسید به چاپ و ببره. حالا مواظب باشیم اون نیان زمین زیر پامون هم بفروشن بدونی که خودمون خبردار بشیم. اون حواست به یه تیک زمینی که توش نشستی باشه.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام می کنم که راست میگه، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگه و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید. قیمت دلار 100 تومن میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
با درود ملت فهیم و بزرگ ایران، کنعانی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی گفتن دعوت شاهزاده رضا پهلوی به نشست مونیخ دهنکجی به ملت ایران بوده. خواستم بگم نه سخنگو، این دهنکجی به رژیم شما بوده. پس به قول احمدی نژاد آب بریز اونجا که میسوزه.
بزای اشرافی هاست. از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوش بخری. به قول خمینی مستضعفین خوابشو ملر ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه تنش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آلمان در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد 2 دیپلمات ایرانی رو اخراج کرد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در آلمان گفتگو کرده.
اگر شرایط عادی بود یا حکومت ایران یک حکومت متعارف بود، شما میتونستید بگید که بله، تنش‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی بالا گرفته و در حال تصاعد هست. متأسفانه حقیقت نیستش که ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساساً 40 سال هست که همینطور هست و اساساً الان در درون یک مهلکه شبه جنگی است. رفتار شما مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، در روز روشن کشورهای اروپایی رو تهدید میکنن به عملیات مسلحانه. در قبال تلویزیون اینترنشنال شما دیدید بریتانیا رو تهدید کرد، فرمانده سپاه پاسداران کشورهای اروپایی رو، اعراب رو تهدید میکنن. از این زاویه اگر نگاه بکنید نمیتونید بگید تنش ها در حال افزایش هست، چون تنش ها ذاتا همیشه بالا بوده. منتها یک دوره تازه‌ای شروع شده که من اسمش رو میتونم بگذارم تنش‌های پیش از تنش بزرگ. در اتحادیه اروپا جریانی تقویت شده که طرفدار گنجاندن سپاه در لیست تروریست هست، جریانی تقویت شده که طرفدار پایان سیاست مماشات با حکومت ایران هست. این نوع درگیری‌ها میتونه زمینه‌ساز یک منازعه بسیار بزرگ در ماه‌های آینده باشه. از یک طرف علی خامنه‌ای تصور می‌کنه با زورگویی، با سیاست قلدربازی، نهایتاً غرب رو وادار خواهد کرد این که تسلیم بشه، وادار خواهد کرد که در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. و از طرف دیگه کشورهای اروپایی که از سیاست جمهوری اسلامی خسته هستن، هر روز بیشتر تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار ایرانیان مهاجر، تحت فشار احزاب مختلف قرار میگیرن مبنی که سیاست مماشات رو به پایان برسونن، با حکومت ایران سختگیری بیشتری بکنن. این تنش‌هایی که الان می‌بینید راست بخواد به نظر من زمینه‌ساز اون پدیده بزرگ.
اشاره کردید به سیاست مماشات اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی. چند ماهی که شهرهای مختلف اروپا شاهد اعتراضات گسترده است علیه سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر ایران. حالا جمهوری اسلامی شهروندان خود اروپا رو هدف قرار داده و احکام سنگین براشون صادر کرده. اون شهروندانی که از کشورهای اروپایی به جرمهای واهی در ایران زندانی هستند. اتحادیه اروپا چه سیاستی میتونه داشته باشه در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی؟
فراموش نکنید که سیاست گروگانگیری شهروندان غربی، حالا چه شهروندان دو تابعیتی چه شهروندانی که دو تابعیتی نیستن و اصالتا مال کشورهای اروپایی هستند، یه سیاست دامنه‌دار و قدیمی هست در حکومت ایران. 3-4 دهه هست این سیاست رسما دنبال میشه. جمهوری اسلامی اصولا از این سیاست استفاده میکرده برای فشار آوردن به کشورهای اروپایی، برای اینکه از آنها امتیاز بگیره، عواملش از زندان‌های اروپایی مثلا آزاد کنه، یا حتی در مواردی کشورهای اروپایی رو تلکه بکنه. در بعضی از دعوای حقوقی هم البته، مثل مثلا دعوایی که با بریتانیا داشتن مورد اون تانک‌های چیفتن، چنین کاری رو کرد. برای این سیاست دامنه‌داری است. کشورهای اروپایی خیلی سورپرایز نشدن و در موضع تازه‌ای قرار نگرفتن. مسئله الان این هست، دولت‌های اروپایی در مقابل فشار جریان ضد جمهوری اسلامی دارن تا حدی مقاومت می‌کنن. یعنی شما الان به موازی مثلا جوزف بورل نگاه بکنید، موازی مرکزیت اروپا نگاه بکنید، دارن به درخواست ایرانیان مهاجر، به درخواست قوی که هر روز وجود داره در مورد تحت فشار گذاشتن بیشتر حکومت ایران، گذاشتن نام سپاه در استرس، دارن به این درخواست‌ها نمیگن خیلی روشن. توی این شرایط اما جمهوری اسلامی نه تنها جوزف بورل و اون جریان رو قوی نمی‌کنه، بلکه با این سیاست گروگانگیری، با تشدید اصلاً سیاستی که اسمش میذاره قلدری، در واقع داره ضعیف میکنه. اینجا یکی از همون اشتباهات مهلک علی خامنه ای است. اینجا همون جایی است که میگن حکومت‌های ایدئولوژیک اگر حتی به منافع خودشون هم فکر میکردن نباید انقدر ابلهانه یا پرخاشجویانه رفتار میکردن. سپاه پاسداران علی خامنه ای حتی به فکر خودشون هم بی بودند نباید اینطور قلدری میکردن. اروپاییاتون باشه میدونه که با سیاست فشار به جایی نخواهد رسید. شما به ونزوئلا نگاه کنید، در ماجرای گوایدو اروپا هر نوع حمایتی که فکر میکنید کرد، حتی سفارتخونه ها رو گرفت، اما نهایتا نتونست دولت رو در ونزوئلا عوض بکنه. اروپا میدونه این سیاست ها به تغییر رژیم منجر نخواهد شد. بنابراین این مسئله داخلی است از نظر اروپا، یعنی مردم ایران باید چنین کاری بکنن. هدف اروپا تا الان چیزی که بیشتر به چشم میاد این هست که حکومت ایران رو تا حدی مهار بکنه، مانع فعالیت تروریستی بیشتر بشه، امنیت رو تو خلیج فارس تقریبا حفظ بکنه و همچنین جبهه جدیدی باز نکنه، همچنان رو جبهه اوکراین و مقابل با روسیه متمرکز بشه. مسئله این است که این رفتارهای جمهوری اسلامی داره حتی همین سیاست اروپا رو هم به انتها میرسونه. بنابراین اگر حکومت ایران قرار باشه به این بازیش ادامه بده، منطقا اروپا هم در ماه‌های 1-2 سال آینده از این سیاست مماشات دور خواهد شد و به سراغ سیاست تند و تیزتر و رادیکالتر خواهد رفت.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. اما در ادامه سفر و دیدارهای چهره‌های اپوزیسیون در کشورهای اروپایی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون هم روز سه‌شنبه و چهارشنبه با نمایندگانی از ایتالیا دیدار کرده و در سنای این کشور هم سخنرانی کردند. در هفته‌های اخیر چند چهره اپوزیسیون دیگر هم همچون نازنین بنیادی و شاهزاده رضا پهلوی با حضور در تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان تلاش کردند غرب را به همراهی با مردم ایران دعوت کنند. در همین زمینه شاهین مدرس تحلیلگر مسائل امنیتی در روم گفتگو کردیم که با هم میشنویم.
اساساً پارلمان در ایتالیا به دو بخش تقسیم میشه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. مجلس نمایندگان که چیزی در حدود 613 عضو داره، مجلسی که با انتخابات اعضای اون مشخص میشن و با انتخاب مستقیم مردم هست که رأی میدن، در حالی که مجلس سنا که تعداد اعضای کمتری داره، اصولاً توسط رئیس دولت یعنی نخست وزیر، رئیس جمهور و به پیشنهاد مجلس نمایندگان اعضای اون مشخص میشن. این که چه اهمیتی داره این هستش که دیروز دو دیدار در روم برگزار شد. اول در مجلس نمایندگان با کمیته روابط خارجی ایتالیا آقای اسماعیلیون و خانم علی نژاد دیداری داشتند که در این دیدار سیاست کلی و تمرکزشون رو روی این گذاشتن که به سیاستمداران ایتالیایی این موضوع رو منتقل کنن که اساساً جمهوری اسلامی در بستر مرگ قرار داره و هزینه کردن و سرمایه گذاری برای چنین سیستمی که در حال از دست دادن مشروعیت خودش هست دیگه موضوعیه که حائز اهمیت نیست و بهتره که اونها بیان به صدای این اپوزیسیون گوش بدن که میتونه به نوعی یک جایگزین باشه و داره سعی میکنه خودش رو به عنوان جایگزین معرفی کنه. در ادامه اون در نشستی که در سنا برگزار شد این امکان رو داشتن که بتونن سخنرانی کنن و سناتورهای ایتالیایی، مخصوصا سناتورهایی که در رابطه با روابط و سیاست خارجی در تصمیم گیری های مختلفی دخیل هستند، اونجا به همین صحبت ها گوش دادن. و مهمترین نکته ای که وجود داره این هستش که اساساً ببینید اپوزیسیون بالاخره متحد شده و داره میاد خودش رو معرفی میکنه به عنوان یک آلترناتیو برای تمام این سیاستمدارانی که در این سالها سوال میپرسیدن خب پس اگه جمهوری اسلامی نباشه ما باید با کی صحبت کنیم. این مهمترین اتفاقیه که داره میفته.
به طور خاص موضع ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی چه هست؟ چون طبق آمار دفتر آمار کمیسیون اروپا یوروستات در سال 2022 دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایتالیا بوده، اما به لحاظ سیاسی این کشور چه موضعی داره در قبال جمهوری اسلامی؟
ببینید حتی همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی و ایتالیا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام به شدت کاهش یافت. از نظر سیاسی این فشار به مراتب بالاتر رفت، به خاطر اینکه در نهایت ایتالیا وقتی که مجبور باشه یک نفر رو انتخاب کنه و حتی برای خوشنودی شریک اولش که ایالات متحده هست بدون هیچ تعارف و دروایسی در زمینه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته. این که ما داریم میگیم در سال 2022 همکاری‌ها در رده دوم قرار داشته و همکاری‌ها زیاد بوده خیلی خوب، اما باید بیایم بررسی کنیم ببینیم این همکاری‌ها در چه مقیاسی زیاد بوده. این همکاری‌ها وقتی که مثلا یک دهم شده نسبت به 5 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته، در اون مقیاس جدید که بسیار کوچکتر هست این همکاری‌ها هنوز در وهله دوم قرار داره. اما یه اتفاقی که از نظر سیاسی مخصوصا در ایتالیا داره میفته این هستش که دولتی که الان روی کار اومده دولتی هست که جز احزاب راست بوده، با توجه به جنگ روسیه در اوکراین وضعیت دولت به شدت بی ثبات هست، موقعیتش در ناتو تا حد زیادی میتونه بی ثبات باشه و برای اینکه به نوعی از این بی ثباتی بخوان جلوگیری کنن سیاستمدارای ایتالیایی یک رویه بسیار محافظه‌کارانه ای رو پیش گرفتن در حال حاضر، برای اینکه تثبیت و ثبات سیاسی داخلی رو بسیار مهمتر میدونن. اما وقتی که چنین سخنرانی های انجام شه، اون هم در بخش هایی که دخیل هستن در پروسه سیاست گذاری در زمینه روابط خارجی، 100% میتونه مفید باشه و میتونه افکار عمومی رو آماده کنه و آگاهی عمومی رو مخصوصا افزایش بده نسبت به اون چه که داره در ایران رخ میده.
و برگردیم به بخش انتهایی صحبت اول شما، تأثیرات این گونه حرکات. هفته گذشته جمعی از اپوزیسیون در بروکسل بودن، روز گذشته در روم.
ببینید مهمترین تأثیر راهپیمایی ها و تظاهراتی که برگزار میشه افزایش آگاهی عمومی، به این معنی که اساساً سیاستمداران غربی در قبال شهروندان ایرانی مسئول نیستن. وقتی که این بحث حقوق بشر که برای بسیاری از مردم به یک پوشش نخنما تبدیل شده کنار گذاشته میشه، شما میتونید ببینید اینها در نهایت در قبال شهروندان خودشون مسئولن و باید به اونها پاسخگو باشن. افزایش آگاهی عمومی یعنی این که وقتی که کسی که در بروکسل، در برلین، در روم زندگی میکنه میبینه که شهروند اون کشوره، میبینه که چندین هزار نفر به خیابان آمدن، این باعث میشه این از خودش سوال بپرسه، باعث میشه اون سیاستمدار مربوط، اون نماینده مربوط، اون وزیر مربوط رو در این قبال مسئول بدونه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها، هم
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعلام کرده که انجمن دندانپزشکی ایران دیگر حق فعالیت قانونی ندارد. دلیل این تصمیم تمدید نکردن پروانه و خروج از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه عنوان شده است. دبیر این کمیسیون به انجمن صنفی توصیه کرده از ورود به مسائل سیاسی پرهیز کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
انجمن دندان پزشکی ایران حق فعالیت قانونی ندارد. انجمن دندان پزشکی ایران از ورود به مسائل سیاسی پرهیز کند. این خلاصه صحبت‌های عبدالله مرادی، دمیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه سیاسی است. نهادی که در وزارت کشور مسئول صدور مجوز برای تشکل‌های صنفی و احزاب سیاسی است. به گفته آقای مرادی این تصمیم بر اساس اعتراضاتی بوده که به عملکرد غیرقانونی، خروج از وظایف صنفی و رفتار خلاف اساسنامه این انجمن شده است. آقای مرادی به انجمنهای صنفی توصیه کرد از ورود به مسائل سیاسی خارج از چارچوب وظایف قانونی خود پرهیز کنند. و حالا بسیاری میگویند این توصیه و یا تهدید به خاطر حمایت این انجمن از اعتراضات اخیر است. انجمن دندانپزشکان ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بیانیه ای صادر کرده بود و با محکوم کردن رفتارهای خشن و ناشایست خواستار ترک رفتارهای خشونت‌آمیز و برخوردهای قهرآمیز با معترضینی شده بود که در چارچوب قانون اساسی اعتراض مسالمت‌آمیز دارند. انجمن دندانپزشکان در این بیانیه ضمن همدردی با خانواده مهسا امینی تأکید کرده بود که از ورود به مسائل سیاسی پرهیز دارد، اما در ادامه نوشته بود در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه، تورم و مشکلات اقتصادی زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده، حالا هم برخوردهای فراقانونی و ناشایست گشت ارشاد که به درگذشت مهسا امینی منتهی شده دیگر یک مطالبه عمومی از طرف مردم است. حسین احمدی نیاز، وکیل، در گفتگو با رادیو فردا.
محدود کردن نهادهای صنفی به عدم اظهار نظر و یا تهدید آنها و یا تمدید پروانه فعالیت آنها منوط به عدم فعالیت سیاسی خلاف اصول متعدد و مختلف قانون اساسی است. کسی که باید اظهار نظر بکنه در این زمینه مقام قضایی است که اون هم باید طبق قانون مجوز این رمپ داشته باشه. تمام این نوع تهدیدها، محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌ها نشان از ترس دهشتناک حکومت از خیزش مردم و خفه کردن اعتراضات به حق مردم هست. در حال حاضر ما می‌بینیم مثلا حجم وسیع از دندانپزشکان در حال عزیمت از ایران هستند. شرایط بسیار سهمگین شده برای مردم. بنابراین اینها همه نشان از ترس حکومت از خیزش مجدد مردم در صنوف مختلف است.
علاوه بر بیانیه‌ای که انجمن دندان پزشکان در حمایت از اعتراضات اخیر منتشر کردند، 500 دندان پزشک در ایران نیز با امضای یک بیانیه دستگیری فاطمه مشهدی عباس، دکتر دندان پزشک و استاد دانشگاه بهشتی را نیز محکوم کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند. به دنبال اعتراضات سراسری در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، موج وسیعی از بازداشت فعالان مدنی، دانشگاهی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان شکل گرفت. همراهی کادر درمانی در این مدت نیز در برخی موارد باعث بازداشت و یا تهدید آنها شد. تا جایی که سازمان جهانی پزشکان نیز چندین بار خواهان ایجاد شرایط مناسب برای پزشکان و سایر کادر درمان در ایران شد. و همه اینها در حالی است که در سالهای گذشته به ویژه ماهای اخیر به دلایل شرایط اقتصادی و اجتماعی زنگ هشدار مهاجرت کادر درمانی بارها به صدا در آمده است. تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و نظام پرستاری این شرایط را تهدیدی برای نظام سلامت ایران دانستند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که از سال 1387 که دراویش گنابادی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، نورعلی تابنده، قطب سابق دراویش گنابادی، روز سوم اسفند را روز درویش اعلام کرد. پس از دستگیری و صدور حبس‌های طولانی برای فعالان دراویش گنابادی در تجمعات اعتراضی گلستان هفتم در تهران، هنوز یک نفر از آنها در زندان است. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به وضعیت دراویش گنابادی در ایران.
با گذشت 5 سال از درگیری‌های خیابان پاسداران، همچنان کسرا نوری، درویش گنابادی، در زندان به سر می‌برد. خانواده آقای نوری می‌گویند که با آزادی سایر درویش گنابادی، او تنها درویش باقی مانده از گلستان هفتم در زندان است. پوریا نوری، برادر کسرا نوری، به رادیو فردا می‌گوید:
الان فقط کسرا در زندانه و طبق بخشنامه‌ای که اخیراً قوه قضاییه صادر کرده، کسرا باید آزاد بشه و تا به حال کارشکنی صورت گرفته و افراد دیگری هم که احکامشون مثل کسرا بود، مثل آقایان محمد شریفی مقدم و مصطفی عبدی، در هفته‌های اخیر آزاد شدند، ولی همچنان کسرا در زندانه، در زندان عادل‌آباد شیراز.
کسرا نوری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که اول اسفند 1396 در جریان واقعه گلستان هفتم بازداشت شد و به 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی و همچنین محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. پوریا نوری میگوید
حکم اجرایی 6 سال و 3 ماه است که الان 5 سالش رو گذرونده. یک پرونده دیگری هم بابت یک بیانیه‌ای که حتی منتشر هم نشده بود پرونده تشکیل دادن که با پیگیری که وکلا کردن الان پرونده در دیوان عالی تا براش نتیجه گیری بشه که کدام در واقع دادسرای انقلاب شیراز یا دادسرای اوین کدام مرجع رسیدگی و صلاحیت رسیدگی داره. حتی نگهداری کسرا در زندان عادل‌آباد هم یک قانون شکنیه. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها کسرا بایستی در محل سکونت خانوادهش تحمل حبس کنه، ولی اون رو در واقع یک برای رنج مضاعف کسرا رو بردن در زندان عادل‌آباد شیراز. 1000 کیلومتر با محل سکونت خانواده فاصله داره و مادر من هر سری باید برای ملاقات کوتاه کسرا از تهران به شیراز عزیمت کنه و این خودش یک رنج مضاعفیه و در واقع کسرا در تبعید داره زندان میگذرونه.
30 بهمن 1396 در خیابان پاسداران تهران درگیری‌هایی بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی و انتظامی رخ داد. دراویش می‌خواستند مانع ورود این نیروها به خانه نورعلی تابنده، قطب سابق دراویش شوند. این درگیری‌ها دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و صدها تن از دراویش گنابادی بازداشت شدند. بر اساس اعلام قوه قضاییه، دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برای 34 درویش گنابادی در مجموع 114 سال حکم زندان و 222 ضرب شلاق صادر کردند. به گفته رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران، 150 رأی برای متهمان پرونده حادثه خیابان پاسداران در تهران صادر شد. محمد راجی از دراویش گنابادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران اسفند 96 درگذشت. مقام‌های قضایی مرگ او در بازداشتگاه را نپذیرفتند و عنوان کردند که وی در خیابان کشته شده است. در میان متهمان این درگیری‌ها، محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل عمد 3 مأمور نیروی انتظامی محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده بود. آقای سلاس در دفاعیات خود اتهام انجام قتل عامدانه را نپذیرفت، اما 28 خرداد ماه اعدام شد. حکم بهنام محجوبی، دیگر درویش گنابادی که به 2 سال زندان محکوم شده بود، هم علارغم نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس به اجرا گذاشته شد. آقای محجوبی 3 اسفند 99 در بیمارستان لقمان جانباخت. 3 اسفند علاوه بر سالگرد جانباختن بهنام محجوبی، روز درویش است. از سال 1387 که دراویش گنابادی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، نورعلی تابنده، قطب پیشین دراویش گنابادی، 3 اسفند را روز درویش اعلام کرد. سینا انتصاری از دراویش گنابادی که او هم در جریان وقایع گلستان هفتم زندانی شده بود، به رادیو فردا میگوید که دراویش در ایران از حقوق شهروندی محروم هستند.
وضعیت الان دراویش گنابادی با قبل خیلی تفاوت چندانی به لحاظ حکومتی نداره. یعنی در واقع همچنان سیاست کلی که حکومت داره، ذاتی که جمهوری اسلامی داره، هیچ گروهی رو از جمله دراویش به عنوان گروهی که رسمیت داشته باشن بتونن امکان متشکل شدن داشته باشن و بر نمیتابه. حالا خب دراویش دوتا موضوع هم دارن. یکی این که خب هم بالاخره یه توده‌ای هن، ساختار هرمی دارن، میتونن با هم متشکل بشن، همبستگی دارن، از این لحاظ خطرناکه به لحاظ سیاسی. از این لحاظ دیگه هم بالاخره یک قرائت دیگه ای از مسئله مذهب دارن که جمهوری اسلامی خب اینم نمیپذیره که آقا هیچ قرائت دیگه ای هم وجود داشته باشه. این تمامیت گرایی که داره به بحث ولایت فقیه و اینها، از این لحاظ هم خب یک تناقض روکردی نظری هم با دراویش پیدا میکنه.
نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، 3 دیماه 1398 پس از تحمل یک دوره بیماری در 92 سالگی درگذشت. او از مهر ماه 1371 قطب دراویش گنابادی نعمت اللهی نام گرفته بود و از آن تاریخ تا زمان حیاتش در این این جایگاه باقی ماند. علیرضا جذبی طباطبایی ملقب به ثابت علی شاه قطب جدید دراویش گنابادی است.
گزارش فرشته قاضی بود که با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com میتونید گزارش و خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. مجله نیمه شب در ساعت 24 به وقت تهران بخش بعدی خبر خواهد بود. بدرود.